و اما مباحثه اصول تا اینجا بحث رسید به این که بلا بر چه بپذیریم که اینگونه گفتیم که اخذ قصد امر در متعلق امر جایز است و ممکن است. خب نتیجه در واقع اطلاق لفظی می شود که واجب توسل است. اگر قائل بشویم که اخذ قصد امر در متعلق امر در همون امر اول ممکن نیست، باز با راه دیگری این بیان ممکن بود. چه فرمایش مرحوم محقق خراسانی از باب غرض که در بیان دوم می تواند بگوید که قصد امر در غرض من دخیل است، و اگر نگفته است و مولا در مقام بیان تمام ماله و دخلف القرز بوده، از این نگفتنش می شود استفاده کرد که پس دخیل در قرز نیست و باز نتیجه اطلاقه. چه به فرمایش مرحوم محقق نائینی که فرمودند با امر دوم می تواند بگوید که اون می تواند می شود متمم جعل، علایم اونم به نحوی بیان دومه، حالا چه به عنوان دخل در متعلق امر که مرحوم نائینی می فرمند به بیان دوم، چه به عنوان دخل در غرض به بیان مرحوم محقق خراسانی. هر کدوم از این دو وجه چون می توانسته است بفرماید و نفرموده است، نشون دهنده این است که دخالتی نداره، لذا واجب می شود واجب توسلی. لذا مستفاد از دلیل لفظی به تعبیری و اصل لفظی می شود اینکه واجب توسلی باشه. حالا تو این قسمت از فرمایشات بزرگواران محقق خراسانی، محقق نائینی و محقق خویی خوندیم مطالبی رو. در ادامه این مطلب نکته رو هم از حضرت امام قدس سره در تقریراتشون در تهذیب الاصول بخوانیم و این بحث انشاءالله اگر که تمام بشه. خب سوالی
واقع مطلب بین اطلاق و تقلید آیا تقابل تضاد یا عدم ملکه است؟ از ظاهر من رو خوی غایر به تضاد شد
در مقام ثبوت،
در مقام
ثبوت، در مقام اثبات پذیرفت.
از اطلاق این اشکال ایشان هم بر مرحوم نائینی هم صحیح نیست، چون مرحوم نائینی هم در مقام اثبات هست نه در مقام ثبوت که نمیخواد.
کدام اشکالشون بر مرحوم نائینی؟
ضربه تیر شمشیرش به سمت مقام اثبات دیگه،
خب
یعنی میخواد تفاوت قائل بشه بین مقام ثبوت با مقام اثبات دیگه.
بله،
یعنی این اشکاری که وارد میکنه به مقام اثبات هست، میخواد بگه در مقام اثبات چنین نیست که مرحوم نائینی میگه.
دیروز اگر دقت فرمودید من عرض کردم که دو تا مطلبشون دارن، یکی این که تفکیک قائل شدن بین مقام اثبات و ثبوت، که تو مقام اثباتش همین سه گزینه است که اهمال است و اطلاق است و تقلید، ولی در مقام ثبوت که اهمال معنا ندارد یا اطلاق است یا تقلید، با اون توضیح که اینا هم تضاد دارن. عرض کردم اینجا خود این مستفاد از فرمایش مرحوم نائینی است، خود مرحوم نائینی هم در کلمات دو جانه این مطلب رو دارن، بذار این قسمتش اشکال نیست. از این مطلب توی بحث دوم استفاده کردن، تو بحث دوم استفاده کردن که ایشون میخواستن بفرمان که وقتی که تقلید محال شد اطلاق هم محال است، ایشون فرمودن که نه، وقتی مقام ثبوت رو در نظر میگیریم یا تقلید است به شی که میشه به شرط شی، یا به شرط لاز یا لا به شرط. وقتی که به شرط شی نبود سه حالت که بیشتر نداره، یا باید به شرط لا باشد یا لا بشد، واقع امر اینه دیگه. و چون اینجا به شرط لا بودن هم ممکن نیست، لا محاله باید حتما چی باشه؟ اطلاق باشه.
حالا که ممکنه، چرا لا محاله؟ همین ضرورتشون از کجا؟
چرا؟ چون سه حالت بیشتر نداره، سه حالت بیشتر نداره. وقتی شما دو حالتشو گفتید ممتنه است، خب میمونه حالت سوم. این ضروری است دیگه. لذا ارزم تو قسمت اولشون اشکال ندارن، اتفاقا متخذ از فرمایش خود مرحوم نائینی بود، مرحوم نائینی هم خوندیم تو کلامشون اینو فرمودن. اما توی قسمت دوم که ایشون میفرمود، مرحوم نائینی میفرمود که از استحالت تقیید استحالت اطلاق، ایشون فرمودن نه اتفاقا نه تنها استحالت اطلاق که ضروری است اطلاق. چرا؟ چون سه حالت که بیشتر نیستش دیگه، یا به شرط شیء است یا به شرط لاست یا لا به شرط. به شرط شیعش رو فرمودید که شما نائینی فرمودید که امکان نداره، عقص قصد امر دامتن دارن. به شرط لا هم معنا نداره که امر بکند و بگوید به شرط اینکه قصد امر من نکنی و به امر من توجه نداشته باشی. جدا از اون اشکالات اصلا به خود با ذات امرم سازگاری نداره، چون امر برای باعثیت و دعویت دیگه که طرف به خود نیم کاری بکنه، نمیتونه بگه باید امر میکنم به شرط این بگید امر توجه نکنه. خب این که نمیشه. میمونه شق سوم. پس اگر استحالت تقیید ضرورت دارد اطلاق، نه اینکه بفهمید استحالت اطلاق. این فرمایشی شد. فرمایش حضرت امام این است که با توجه به اینکه گفتیم قصد امر امکان دارد اخذ بشود در متعلق امر، بنابراین این شرط هم یا این جزء هم مثل سایر اجزا و شرایط خواهد بود و باید مولا اون رو بیان کنه. اگر دخیلی در غرضش هست لازم هستش باید بیان کنه. لذا اگر احراز کردیم که مولا در مقام بیان تمام موضوع حکمش هست و بعد در این حال بیان نفرمود، نشون دهنده این است که دخالتی در غرضش نداره و لازم نیست. این قلت مطرح می‌فرماید. اگر اشکار بشود که تمسک به اطلاق جایی هست که وضع قید و رفع قید هر دو به دست مولا باشه، ولی در اینجا نکته‌ای که هست که با اصیلیت و دعویت امر به متعلقش لازم ذاتی خود امره، قابل انفکاک ازش نیست. بنابراین چه در مورد امر چه در مورد متعلق این ذاتی است، دست مولا نیست که وضعش بکند یا رفعش بکند. این غیر از اون اشکاله مرحوم محقق خراسان محقق نائینی است که میگفتن اخذش اخذ قصد امر در متعلق امر جایز نیست چون مستلزم این است که تقدم شیء علی نفس پیش بره. این اشکال دیگه است. تعبیرشون این است که ان التمسك بالاطلاق انما يصح اذا كان كل من وضع القید و رفعه بيد الامر. اگر وضع و رفعش بيد امر باشد جای تمسک به اطلاق است. ولكن باعثیت الامر و داعویته الى المتعلق، این که امر باعث این است که مکلف باشه بره متعلق انجام بده، داعی این می شود و می خواهد مکلف رو که پاشو برو این کار رو انجام بده. لکن باعثیت الامر و داعویته الى المتعلق لازم ذاتیون لا تنفکان. این لازم ذاتی هم مثلا ام خاصیتش اینه که با حسیت و تعبیت داره، لا تنفک و انه و لا المتعلقه، نه از امر قابل انفکاک هست نه از متعلق. اما ان الامر فوازم، خب روشن دیگه، امر امره که باشه بره کار انجام بده. این که با حسیت داشته باشد دعویت داشته باشد لازمه امره که قابل انفکاک نیست می روشن. این قسمت رو دقت کنید. و اما ان المتعلق، چطور از متعلق قابل انفکاک نیست؟ لان الداعی للامر بالشیء هو جعل الداعی للاتیان به، فمتعلق الامر هو طبیعت الفعل التي جعل المولا داعیا للعبد الى الاتیان بها. چرا مولا امر میکند؟ داعی خود مولا برای امر چیه؟ برای این است که مکلف رو برسونه سراغ این متعلق امر، این امر انجام بده. پس امر که میکنه چه میخواهد؟ میگه این متعلقی که امر شده است رو انجام بده. دقت بکنید، قید اضافه میزنه، متعلقی که این کاری که بهش امر خورده، این کار امر خورده رو انجام بده. لأن الدائی الى الامر بشه، دائی اون مولایی که داره امر میکنه، و جعل الدائی الى الاتیان به، دائی درست کند با این امر کردنش که کار رو انجام میگیره. فمتعلق الامر هو طبیعت الفعل التي جعل المولا دائی اندل عبد الى الاتیان به. پس متعلق امر اون طبیعت کار مثل نماز، طبیعتی که مولا امر درست کرده و دائی درست کرده برای اتیانش. لا مطلق طبیعته، نقطه اینجاست، مطلق طبیعت نیست، صلات مأمورون بها از مکلف میخواد اون نمازی که بهت امر کردن بخون. خب اگر اینطور شد فهمند که این ذات اقتضای امر این است که با اسیت و دعویت درست بکنن برای اون طبیعتی که اون حسی که بهش امر کرده. فکیفه اون یتمسک رو بر اطلاق یا یتمسک رو بر اطلاق، جای اطلاق نیست. اگر امر خود به مطلق و طبیعه شما بود، مطلق و طبیعه است دیگه، مطلق و طبیعه است، درش قصد امر شرط نیست، ولی امر میخورد به حسی خاصی از اون طبیعت، چون مولا امر کرده است که دعویت ایجاد کند که اون طبیعت را، طبیعتی که مأمور به هست اون رو اجرا کنه. پس میشه خاص، حسی خاص، نه مطلق و طبیعی. حسی خاص شد همونطور که امر دعویت و باعثیت لا تنفک و انها، اینجا هم اون متعلق امرم توش امر بودن و متعلق امر بودن و مأمور به بودن خوابیده. یعنی نماز مطلق نیست، نماز مأمور به رو باید اجرا کنی. خب نماز مأمور به رو یعنی قصد امر کنی، جای اطلاق نیست که باید خواسته بشه استفاده واجب توسلی بکنی. ایشون میفهمن که این حرف درست نیست، چون دو تا بحث اینجا، یه بحث این است که آیا امر با اصیلت و دعویت دارد برای انجام کار؟ و این بله داره، چه واجب واجب توسلی باشه چه واجب واجب تعبدی. مگر در واجب توسلی امر با اصیلت و دعویت نداره؟ خب داره. این حرفی که شما زدید مشترک بین واجب توسلی و تعبدی. در واجب توسلی هم امر دعویت داره، مولا امر میکند به دایی این که برای مکلف دایی ایجاد کند که بدین کار انجام بده. این که مشترک بین واجب توسلی و تعبدی. بحث ما این استش که اضافه بر این، وقتی که طرف میرود نماز رو بگذارد و به جا بیاورد، آیا باید قصد امر هم بکند یا نه؟ مثل اینکه وقتی میرود لباسش رو بشورد و تطهیر بکند، قصد اطاعت و امتثال رو داشته باشه نداشته. بحثمون اینه. بلا در واجب توسلی هم امر با اصیت و دعویت خودشو داره. ما از بحث قصد امر منظورمون این با اصیت و دعویت امر نیست که مشترک از بین واجب توسلی و تعبد. یه مطلب اضافه است. این مطلب اضافه رو مولا میتوانست نست بفرماید و نفرموده، پس معلوم میشه که دخالت نداره. عبارت اینشون اینه که قلتو انکون الواجب توسلیگن لیس معناه الغاء باعثیت الامر و محرکیته. اگه واجب توسلی بود معنیش نیست که باعثیت امر از بین رفته است. به ایه معنی تصورت یا تصورت مناسب کرده حتی یلزم تفکیک و ما هو یا یلزم تفکیک ما هو ذاتی نشه. تو واجب توسلی همین هست و باعثیت امر هست و لازمش هم انفکاک نیستش. بله یه موجودتون لم یمس به کرامت ها فی کل من القلبیات و توسلیات، چه در واجب تعبدی چه در توسلی. حالا چون ایشون تعبیر فهمیده به جای تعبدی بگیم تقربی، میفهمند چه در قلبیات چه در توسلیات فرق نمی‌کنه. بل المراد ان غرض الامر تارتا يحصل بصرف وجود شيء في الخارج بعيه دائن اتاه العبد کدفن المیت. گاهی اینطوره که قرص نیست این کار تحبب انجام تحبب پیدا کنه به هر نیتی که میخواد طرف انجام بده، مثل دفن میت است که قرص نیستش که این خلاصه جنازه رو زمین نمونه و دفن میشه. حالا محرک و دایون بند خدا این هستش که به واجبش میخواد عمل بکنه، میخواد این زودتر دفنش بکنه، مثلا فاسد نشه و بوش نشه، هر دایی که داره، مهم اینه که این جنازه دفن میشه. و اخرى یکون القرض بحیث لا یحصل الا بقصد امره و اتیانه لاجل انه امر بذلک. اصلا قصد امر شرط است. اگر این باشد در هر دو مدل بحث امر و باعثیت و دائمیت سر جای خودشه. الان امر شده است به قصد به خدمت شما از دفن میت و طرف میره دفن میکنه، ولی هنگام دفن به خاطر امر انجام میدهد یا به خاطر کار دیگه از شما خود باشه، مهم قرض حاصل شد. ولی بعضی جا هستش که نه، اگر نماز بخواند نه به خاطر امر میگه قرض حاصل نشد، غیر از بحث باعثیت و دائمیتشه. و انما التصرف في حصول المطلوب فقط فتدبر. خب باز عبارات اخرى میفرمند که بحث در این است ما امر با اصیت و دائمیت دارد به سوی عمل، فقط کلام به نسبت عملی که امر بهش با اصیت داره ذات العمل است یا عمل به اضافه قصد امر. خیلی روز ساده، اگر بفرماید قصد امر را عمل به اضافه قصد امر، خب باید قصد امر داشته باشه. وقتی نفرمود معنیش اینه که قصد امر لازم نیست، شاید واجب توسلی. این مطلب رو که بیان فرمودن بعد میفرماید که مرحوم تعبیرشون شیخنا العلامه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری قائل به این بودن که قصد امر را میتوان در متعلق امر عکس کرد و بر اساس همون هم فهمیدن که اصل در اوامر این است که توسلی باشه، الا این که رجع فی اواخر عمر شریف الى اصالت تعبدیه. چون در آخر عمر مبناشون عوض شد و گفتن که اصل تعبدیت هست و بهی عدل ان کثیر من مبانی سابقه، بخاطر نمید چند تا مبنای دیگه شون هم دست کشیدن. فرمایش ایشون رو اینجور نقل می‌کنه، خلاصه فرمایش مرحوم آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه می‌فهمن چند نکته هست. یک این که اوامر چند تا مقدمه تو بعد نتیجه بگیره، اوامر متعلق به خود تبایع هستند، یعنی اون مفاهیم کلی لا به شرطی که هیچ قیدی بهش نداره، نه قید صرف الوجود، نه به اون مفهوم کلی لا به شرط که آری از قید هست امر میخوره، نه به صرف الوجود و نه به وجود سعی، وجود سعی که شمول درش باشه و شمول لحاظ شده، نه به صرف الوجود که صرف وجود است که بقیه نه، نه این است نه اون، اصلا اینا ملاحظه نشده است، فقط و فقط به اون مفهوم کلی،
یعنی اطلاق
بالوزن
نیست
احسن
بلکه
بالمقدمات
حکمت
بالوزن
نیست دیگه،
اصلا ملاحظه نشده دیگه. این اوامر انما تتعلق به نفس تبایه، یعنی چی به نفس تبایه؟ ای المفاهیم الکلیت لا بشرطیه العاریت یعنی کل خیر، لا به صرف الوجود او الوجود سهی، نه این و نه فقط مفهوم کل، این که روشن. نکته دوم این است که ان الالت تشریعیه، فهمن چند مقدمه است، مقدمه دوم کل الالت تکوینیه تابق النعل به نعل، یعنی الالت تشریعی تو عالم اعتباره ولی آینه تمام نمای الالت تکوینی است، هر آنچه که در سلسله الالت تکوینی و بر اونها حاکم است بر الالت تشریعی هم حاکمه. مثلا اگر گفته می شود که علت معلول می خواهد و با تکثر علت تکثر معلول داریم و با تکثر معلول تکثر علت داریم، در بحث شرع تشریع هم همینه، میگه هر علتی معلول خودش رو می خواد دیگه، هر معلول علت خودش رو می خواد، دو تا معلول بود دو تا علت بود دو تا معلوله، این در بحث تشریعی هم همینطور هستش. یا اگر گفته می شود علت و معلول با همند و معلول از علتش منفک نمی شود، در بحث تشریعی هم همینه. و امثال این احکامی که در مورد علت و معلولتون مباحث تکوین هستش، تو بحث تشریعی هم هستش. به خاطر همین مقدمه ایشون در اون بحث تداخل اسباب قائل به عدم تداخل اسبابه، میگه چون علت جداست سبب جداست، مسبب جدا میخواد، اسباب با هم تداخل نمی کنه. یا مثلا قائل شدن که امر ظهور در فور داره، چون امر میکنه که این کار انجام میگیره دیگه، اون معلول این امر دیگه، علت و معلول فهمه از هم قابل انفکاک نیستش، بنابراین داله بر فور. یا استفاده کردن که امر داله بر مره است. چرا؟ هر علت یک معلول میخواد دیگه، یک امر یک معلول میخواد، یک بار بیشتر نمیخواد. بر اساس این مقدمه این نتیجه ها رو در اون مباحث دیگه هم گرفته. مقدمه سوم و نکته سوم این استش که این قیود به تعبیرشون ان القیود اللبیه منها ما یمکن اخذها فی المتعلق علی نحو القیدیت لحاظیه کطهاره. قیود رو میتوان ملاحظه کرد مثل طهارت، و منها ما لا یمکن اخذها فی المتعلق و تقیده بها. این دقت کنید، اخذش ممکن نیست الا انه لا ينطبق الا على المقيد. این شبیه همون انقدی که بالا فرمودن. تقیید ممکن نیست اما جز بر مقید منطبق نمی شود. چرا؟ به معنا ان له زیغا ذاتیا لا يتسع غیره، بدون دلیل یوجب توسعه. اصلا خود به خود منحصر میشه در حسه خاص، مگر دلیل بر توسعه بیاد. مثل چی؟ مثال میزنم، مثل مقدمه واجب. مقدمه واجب بنابر این که واجب باشد، خب کدام مقدمه واجبه؟ فان الاراده من الامر المستتبعه للبعث لا تترشح على المقدمه مطلقا. اراده امر به مقدمه که نیست، زیر مقدمه رو از ما میخواد. موسلتن کاند املا، چه مقدمه موسله باشد چه غیر موسله. لعدم الملاک فیا، ملاک در مثلا حج، در نماز، در مقدمات که نیست، لذا اراده متعلق به ذل مقدمه است، نه به مقدمه موسله و غیر موسله. ولا علل مقدمت بلی، چون نمیتونه مقدمه مطلق باشه. چرا نمیتونه مقدمه مطلق باشه؟ چون مقدمه مطلق ملاک نداره. اگه موسله نباشه که ملاک نداره، اگر مقدمه ما را بزن مقدمه نرساند که ملاک نداره. خب بگیم مقدمه موسله رو بخواهد، او که ملاک داره که. ولا علی المقیدت بالایثار، چرا؟ استلزام دور. میگن در محل خودش بحث که مستلزم دور است. مقدمه تا موسله نیست که واجب نیست. اگر موسله باشد ولی مقدمه باشد، موسله باشد، حالا اون دور باشد بعضی جواب دادن، ولی حالشون میفهمد که به خاطر دور. پس نمیتواند مقدمه موسله به طور خاص ملاک داشته امر بهش باشه. ولکنها لا تنطبق الا علی المقدمه الموسله. درسته نمیتواند تقیید بزند به مقدمه موسله چون میشود دور، ولی جز مقدمه موسله ملاک نداره، لذا لا محاله مقید است مقدمه موسله، ولی تقیید امکان نداشته باشه. مثال بعدی و کل علل تکوینیه، در عالم تکوین، در علل تکوینی فان تأثیرها لیس فی الماهیت المطلقه. مثلا فرض کنید که آتش موجب مثلا سوزاننده هست، چیز رو می سوزاند. خب این که طبیعت مطلقه رو کنیم، این سوزاند حسی خاص رو می سوزاند. تأثیر این علت تکوینی لیس فی الماهیت المطلقه ولل مقیدت به قید المتأثرت من قبله ها فعنا منتقنه. این آتش پنبه ای را می سوزاند که از این آتش تأثیر پذیرفته باشد، یعنی که دوره، درست؟ فعنا بله فعنا منتقنه. پس چی میشه؟ جبن في الماهیت التي لا تنطبق الا على المقید به هذا القید. عملا مقید به این قید رو دلش تأثیر میگذارد. مثال میزن کن نار فإن معلولها ليست الحرارة المطلقة سواء كانت مولدة عنها أم لا. آتش حرارت می آورد، مطلق حرارت را، چه حرارت مربوط به این آتش باشد چه حرارت های دیگر، خب این که قطعا نیستش. ولل مقیده به کونها من علت حلتی جنار، آتش حرارت مقیده به این که از این آتش باشد را ایجاد بکند. این هم که فهمیدن دوره، حالا کار نداریم دورش درستی یا نه، میفهمن این هم که ممتنع است. لکنها نتیجه چیه؟ ولی در این حال آتش حرارت مستولد از خودش را ایجاد میکنند. لکنها لا تؤثر الا فی المعلول منطبق المقصود. این ستار کنار هم گذاشتن، یعنی مطلب اول این که اوامر متعلق به نفس طبایه، مطلب دوم عالم تشریع و علل تشریع مثل علل تکوین، مطلب سوم در بحث قید گاهی هست که تقیید ممکن نیست اما عملا جز تقیید هم تحقق پیدا نمی کنن. دو تا مثال زدم، یکی بحث مقدمه که مقدمه نمی توان گفت مقدمه مطلقا واجب است، مقدمه مطلق ملاک نداره. نمیتوانم تقیید کرد که مقدمه موسله واجب است، این ملاک داره ولی مستلزم دور، ولی عملا اون چی که ملاک دارد و لازم است مقدمه موسله، پس نمیتوان تقیید زد ولی خود به خود مقیده. در مثال تکوین آتش حرارت ایجاد میکند، مطلق الحراره را نه، مطلق الحراره که ایجاد نمیکنه. بگوییم آتش حرارت مستند به خودش را ایجاد میکند، اینم که دورم اول بعد اون حرارت مقید بیم بکنیم بعد این آتش باشد به با اون بیانی که دارم، اینم که دوره. ولی عملا چی در میاد؟ حرارت مستند به آتش، یعنی خود به خود مقیده. خب اگر این طور شد میفرماید در بحث ما هم همین دوره، مأمور به چیه؟ نفس و طبیعه که قابل تکثر است به حکم مقدمه اولا. پس مبعوثون الهی مثلا اون صلات مطلق است، چه مبعوثون الهی باشد بین این امر چه نباشد، یعنی نمیتواند مقید باشد، تقیید امکان نداره، درست؟ ولی تقیید امکان ندارد، گفتیم که تشریع مثل تکوینه، لامحال خودش تقید ذاتی داره، یعنی امر میخورد به نمازی که مأمورون به هست. وقتی این طور شد شما نماز با مأمور به بودن و منبعث شدن از این امر رو باید به جا بیاریم، یعنی باید قصد امر داشته باشه. نمیتواند قید بزند به قصد امر، ولی لامحال اون حسه ای از نماز واجب است که مستند به این امر باشه، شبیه همون حرارت در نار، شبیه اون مقدمه موسله. این فرمایش ایشون که نتیجه میگیرم خب اگه این طور شد پس شما اصل در عبادت عبودیته، اصل این است که شما به دایی این امر به قصد امر انجام بدید. حضرت امام به این اشکال دارن که دیگر وقت گذشت، انشاءالله جلسه بعد. و سلام الله علیه و آله.